قالوا يا غايب فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم وما كانتم مكذبين يا فأشارت إليه قالوا كيف فنكلم من كان في المهد صبيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال Thank you. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت.
Oh!
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعجل فرجهم.
تلاوت زیبایی رو که شنیدید از سوره مبارکه مریم سلام الله علیها بود، آیات 12-36 با صدای استاد عبدالمنعم توخی. 0911-823-16 بهترین دعا در حق هم این است که پروردگارا آخر و عاقبت همه ما ختم به سعادت و شهادت بفرما، آمین یا رب العالمین. آخرین برنامه این بخش با عنوان ترجمان وحی به کارشناسی جناب استاد فیاض بخش.
کتابی که آیاتش از سوی رب فرستاده شد بر زبان عرب، براندیشمندان صاحب مقام، فرستاد ایزد مبارک کلام.
كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون.
ترجمان و
بسم الله الرحمن الرحیم.
حضور همه سروران و عزیزان شنونده سلام عرض می کنم.
استاد محمد تقی فیاض بخش
در برنامه ترجمان وحی بهره‌مند از آیات سوره مبارکه مائده هستیم و در این برنامه در ادامه برنامه قبل آیه 12 رو با یکدیگر گفتگو می کنیم. عنایت دارید که در طی برنامه قبل اشاره کردیم که خداوند در آیات ابتدایی سوره مبارکه مائده به نعمت‌های گوناگون خود و اینکه مؤمنین علامتشون این هست که به طور جد مقید به حفظ نعمت‌های پروردگار و شکر این نعمت‌ها هستند، به خصوص دو نعمت: یک توحید و ولایت و ثانیاً تقید به حفظ عدالت و قسط و عدل و داد در همه امور زندگی، که اینها سرچشمه سایر فضائل اخلاقی است، و متقابلا رها کردن این نعمت‌ها و کفران این نعمت‌ها انسان رو به کدورت و ظلمت و ظلم در دنیا و کدورت تاریکی اونها در آخرت مبتلا می‌کند. خداوند به عنوان مصداق یکی از امتهایی که به اونها نعمت فراوان داد تا به اونجایی که به اونها فرمود ما شما رو بر بسیاری از اقوام دیگر فضیلت دادیم، قوم بنی اسرائیل است که از نهایت ذلت و اسارت و بردگی فرعون و قبطیان و فرعونیان خداوند اونها رو به اوج عزت رسوند و حکومتی مستقل تشکیل دادند، اما در این حال کفران نعمت کردند و گفتند سمعنا و عصینا، ما شنیدیم فرامین پیامبرمون رو ولی عصیان او رو کردیم، و تعمدن و استکباراً در برابر پیامبر خودشون و بعد هم پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه مخالفت کردند.
ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل.
آیه شریفه هم اشاره به همین میکند تا عبرتی برای امت اسلام باشد. و لقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل و به اصنا منهم اثنا عشر نقیبا، خداوند پیمان محکم از بنی اسرائیل گرفت و از میان اونها 12 نقیب رو که یا پیامبر بودند و یا فرستادگان حضرت موسی بودند به عنوان عالم دینی و صلحای امت در میان اونها ما فرستادیم. و بعد هم فرمود و قال الله انی معکم، خداوند گفت که ای بنی اسرائیل من دائما با شما هستم و شما رو در تحت نعمت عنایت و رحمت ویژه خودم قرار میدم. در نظر داشته باشید معیت خداوند با همه موجوداته. این که میفهمد انی معکم علاوه بر اون معیت قیومیهی که همه موجودات در بر میگیرد، اختصاصی فقط به انسانها ندارد، این اشاره به اون معیت همراه با رحمت و لطفه که خداوند درباره مؤمنین و پویندگان طریق ولایت و صراط مستقیم میفرماید من دائما شما رو دستگیری میکنم، شما رو تایید میکنم. ان الله مع الذین اتقوا، یا میفرماید ان الله لمع المحسنین. این میشود معیت خاص و مراد از آیه هم همین معیته. و طبعا مفهوم مخالفش هم این است که اون کسانی که به سوء اختیار خودشون راه عصیان و مخالفت با اوامر الهی رو پیش بگیرند، اون معیت الهی به معنای رحمت خداوند رو از دست میدن و گرفتار خشم و غضب پروردگار میشن، چنان که خداوند درباره فرعون و درباره همه آسیان این تعبیر رو دارد که و فرعون ذی الاوتاد الذین تقوا فی البلاد فاکثروا فیها الفساد، ناگهان می‌فرماید فسب علیهم ربک صوت عذاب، که اون تازیانه عذاب الهی بر کسانی که آسی هستند به شدت بر اونها فرود می‌آید، چرا که ان ربک للمرصاد. پس این که در این آیه هم می‌فرماید و قال الله انی معکم، اشاره به معیت رحمانی پروردگار داره. این معیت در چه زمانی است و چگونه است؟ می‌فرماید شروطی داره. شرطش این است که به شرط اینکه شما نماز به پا دارید، لئن اقمتم الصلاه، دو آتیتم الزکا، که حقوق واجب مالیتون رو بدید. حالا زکات مراد تمام حقوق واجب مالی اعم از خمس، زکات و یا امور دیگری که انسان در زندگی مقید کند خودش رو بدهد. و در نظر داشته باشید در آیات دیگر قرآن خداوند علامت مؤمن رو فقط منحصر به این نمی کند، بلکه می فرماید بفی انبالهم حق معلوم لسائل و المحروم، یعنی انسان خیرات و مبراتی هم داشته باشه علاوه بر حقوق واجب مالیش به محرومین و گرفتاران در جامعه کمک بکند و علل اخص در وصایای خودش همین رو در نظر داشته باشه که در طی آیات دیگر در سوره های بقره و آل عمران و نساء اشاره کردیم که موقع وصیت کردن چه خوب است که انسان به ارحام فقیر خودش یا کسانی که به حسب قانونی ارث از اون نمیبرند به اونها هم وصیت کند تا مؤمنین و فقرای امت. و بعد هم میفرماید و آمنتم به رسولی، به همه رسولان و انبیای من ایمان بیارید و بعد هم اونها رو کمک بدید، به خصوص برای اکنون انسان امام زمان خودش رو و نظام دینی خودش رو کمک بدهد و از زرتموهم، و حمایت بکنید و دفاع از اونها بکنید برای اینکه نظام دینی و اعتلای کلمه توحید در ضمن یک نظام عدل و داد شکل بگیرد، قدرت بگیرد و سرفراز در میان سایر نظام‌های عالم باشد.
ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله اني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل.
و اقرضتم الله قرضا حسنا، و به خداوند هم قرض بدید قرض حسن. این در کنار عزرتموهمه. عزره که اشاره کردم به معنای نصرت کردن، کمک کردن، اعانته. وقتی انسان در چنین قالبی میفرماید و اقرضتم الله قرضا حسنا، این یک تعبیر خیلی لطیفی است، چرا که اولا ما بدانیم قرض دادن به خدا معناش مثل قرض دادن‌های معمولی نیست، چون وقتی عالم و خود قرض دهنده و اون چه که قرض میدهد همگی ملک تلق پروردگاره، معنا ندارد این رو ما با اصطلاح متعارف قرض اشتباه بگیریم. پس این که میفهمد و اقرضتم الله قرضا حسنا، اشاره به این داره که خداوند به بنده خودش با لطف و محبت اولا داره معامله میکند، میگوید اون امکاناتی که مال من بود، نعمتهایی که از آن من بود در اختیار شما قرار دادم، این رو به من بدید تا اینکه در وقت نیازمندی که در قیامت است از دستبرد شیطان محفوظ باشد و در اون زمان به شما بدم. پس انسان وقتی چیزی رو به کسی قرض میده، طبعاً دائما متوجه اون چیزی است که بهش قرض داده که مبادا این مال از بین بره، مخالفت با او رو بکنه و او دیگه قرض رو پس نده. پس اینکه انسان قرض به خدا میدهد، به طور طبیعی توجه دائمی به خداوند و اینکه خداوند حافظ اعمال اوست و حافظ خود اوست در نظر دارد. این نکته اول. نکته دوم، خداوند خود پاک است و مال پاک رو میپذیرد. پس اگر قرض انسان بخواهد به خداوند بدهد، باید اعمال او خالی از ریا باشد، خالص باشد و خلاصه چیزی باشد که اون پاک قبول بکند مال پاک رو، مال خالص رو. به این دو لطف و این دو ظریفه در این تعبیر زیبای قرآن که میفرماید و اقرضتم الله به خصوص قرضا حسنا، که این قرض حسن هم به این معناست که وقتی میدید بدونید وقتی که ما میخوایم به شما برگردونیم، ما کریمیم، هزاران هزار برابر کاملترش رو در قیامت به شما پس میدیم، ولی به شرط اینکه شما مال پاکی رو به ما قرض بدید، که در این صورت میفرماید لأکفرن عنکم سیئاتکم و لأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانهار، که اگر شما این گونه باشید نتیجه این طور می شود که ما تمام زشتی های شما رو پاک می کنیم و شما رو در بهشت هایی که در تحت اونها نهرها جاری است وارد می کنیم. و متقابلا فمن کفر بعد از ذلک منکم و قد زل سواء السبیل، و کسی که از این راهی که ما گفتیم اولا کفران نعمت بکند و بعد هم گمراه بشود، بداند که از طریق مستقیم و صراط مستقیم الهی منحرف شده است. فمن کفر بعد ذلک منکم فقد زل سواء السبیل. به لحظات پایانی برنامه رسیدیم. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.
اقرأ وربك أكرم اقرأ فأنت الملهم اقرأ ورتل بعظما وهب الإله المنعم اقرأ فإن قناتنا نحو المعالي سلم للذكر للقرآن كم تحدو به وتعلم اقرأ
وربك أكرم. ترجمان بحر رو به کارشناسی جناب استاد فیاض بخش شنیدید. هدیه بنده در این سه‌شنبه شب یکی از القاب حضرت مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه شریف سائر است. به اون حضرت سائر میگویند، چرا که در دعای شریف ندبه عرض میکنیم اینه طالب و به دم المقتول به کربلا.